به نام خدا. سلام خدمت دانشجویان عزیز معماری. آبند هستم، درس معماری اسلامی دورو با شما دارم. امیدوارم بتونیم با کمک هم مطالب این کتاب یاد بگیریم و آرزوی موفقیت بر شما دارم. تو این درس کتابی که براتون در نظر گرفتم آشنایی با معماری اسلامی ایران، تعلیفش از استاد محمد کریم پیرنیا هستش با تدوین غلام حسین معماریان. این کتاب یک مقدمه داره به اضافه 10 بخش و 5 پیوست. بخشهایی از این کتاب رو برای شما در نظر گرفتم که طی 16 جلسه به امید خدا به اتمام میرسونم. جلسه اول رو اختصاص میدم به مقدمه کتاب که مطالب مفیدی داره، از جمله مبحث روندها یا منظور جهته یا جهتگیری و دلیل رعایت کردن روند چی بوده، شکلگیری شهرها در ایران، مفهوم محله، خیابان، کوی، گذر، تعریفی از سابات، ارسن بازار یا محل بازار، میدان و مسجد، که کل این مطالب تو قسمت مقدمه اومده. خب در گذشته با در نظر گرفتن آب و هوا و طرز تابش خورشید و جهت وزش باد، حالا باد مطبوع، طوفان، گردباد، یعنی بادهای موافق و مخالف، بادهای مزاحم و بادهای خوب، جهتی رو برای شهر در نظر می گرفتن. معماران ایرانی برای این کار از شکل 6 ضلعی استفاده کردند که در کل 3 تا روند در نظر گرفته شد: روند راسته، روند اصفهانی و روند کرمانی. روند راسته جهت شمال غربی جنوب شرقی داره و شامل شهرهای تبریز، تهران، یزد و غیره میشه که جهت اونم تقریبا مواجه قبله هستش. بعد روند اصفهانی جهت شمال غربی جنوب شرقی رو داره و در اصفهان، تخت جمشید و الی غیره به کار گرفته شده. روند کرمانی جهت غربی شرقی داره و شهرهای کرمان، همدان، آبادیهای آذربایجان غربی به تقریبا به همین روند جهتگیری شده است. این حالا بحثی بود که راجع به روندها بود. بعد انشاءالله کتابش که حالا فایلش رو گرفتید، PDFش رو تهیه کردید یا خود کتاب گرفتید، شکلش هم اونجا توضیح داده شده، میتونید مراجعه کنید به خود کتاب. من اینجا اومده یه صحبتی کرده راجع به قبل از اسلامی. قبل از اسلام تقریبا تمامی شهرها به شکل کلات ساخته میشه. کلات همون بحث قلعه و برج و بارو هسته که مسئله نظام طبقاتی، یعنی رعایت میشده تو اونجا. این طبقات اجتماعی پیشتر 3 طبقه بوده که بعدها به 4 طبقه تبدیل شد، شامل ارتشداران، معبدان، استرپوشان و صنعتگران بوده. بعد کهندج یا قهندج که معنی دژ قدیمی، دژ هم یعنی ساختمان دیگه، قلعه مهم شهر بوده. قهندج گاهی در درون شهر و گاهی اوقات بیرون شهر اجرا می شده، احداث می شده. بعد ارگم که یکی از محله های فرمانروایی محافظ اونجا بوده که برای خودش خندق و بارو داشته، مثل ارگ تهران. هسته مرکزی شهر هم که شارستان یا شهرستان بوده. بعد میرم بحث این که شهرها توی ایران معمولا 2 تا شکل خاص داشتن، در حالت کلی 2 تا شکل داشتن. یکی شهرهای شطرنجی که در اون کوچه ها خطوط عمود بر هم هستش و همدیگر رو قطع میکنه، که نمونه اون در تعداد زیادی از قلعه های روستایی دیده میشه. و شهرهای که به صورت تار عنکبوتی بود، یعنی مثل دایره‌ای که مرکز و بنای اصلی مثل آتشکده، ساختمان حکومتی و غیره قرار می گرفته. مثلا نمونه ازش بخوایم مثال بزنیم، شهر فیروزآباد فارس بوده. بعد در محله های کوهستانی به دلیل ناهمواری موجودی که توش وجود داشته، شکل شهر رو تابع خود شیب زمین کرده بودن، مثل ماسوله، مثل آبیانه که تابع همون شیب زمین بوده. زمین رو شما بعد میریم رو بحث محله، ببینیم محله اینجا چه هست. محله یا کوی یک شهرک کوچک در دل شهر بوده، برای خودش بازارچه داشته، مسجد، مدرسه و دیگر چیزهای مورد نیاز توش بوده. بعد بازارچه در این اواخر معمولا شامل چی بوده؟ نانوایی، قصابی، عطاری و میوه فروشی بوده، برای خریدهای دیگر هم که به بازار بزرگ می رفتن معمولا. بعد خیابان به تازگی چنین گمان شده که خیابان پدیده نو و تازه هستش که از باختر زمین آمده، اما بزرگترین و طولانی ترین خیابان ها از روزگار باستان ویژه ایران بوده و مثل خیابان چارباغ اصفهان، زند شیراز یا خیابان روبروی سردر شهربانی قزوین و الی. کوی یا کوچه هم رگهای شهر راه های باریکی بوده که خانه ها رو به هم وصل می کرده. بعد گذر معمولا به صورت سه کوچه بوده. سابات که حالا می خواهم ببینیم اصلا مفهوم سابات چیه. سابات کوچه سرپوشیده است. البته سرپوشیده یا حالا بعضی جاها ارتفاع دیوارها خیلی بالا بوده که حالا یک سایه اندازی بکنه، ولی معمولا حالا یه تاقهایی روش زده می شده. سابات هم تو شهر گنسیری و هم تو شهرهای سردسیری بوده. در شهر گنسیری مجبور بودن کوچه ها رو تنگ و دیوارها رو بلند بگیره. خودش کار سابات انجام میداده، یعنی سایه اندازی میکرده. مثل دزفول به دلیل اینکه نمیشد کلا درخت اونجا درخت کاری بشه و سایه ایجاد بکنیم، سابات استفاده میکردن. در راه های کویری چون آبادی نبوده، قسمتی از راه رو میپوشندن تا قافله در اونجا استراحت کنه. در مسیرهای اصلی هم که غالبا شهرها بازار هم وجود داشته، غالب شهرها تو مسیر اصلی پس بازار هم وجود داشته. حالا میگیم ارسن بازار، ارسن همون معنیش هم محل بازاره دیگه. که میگه محل بازار در ابتدا در کنار دروازه اصلی شهر قرار داشت. سرپوشیده هم نبوده، مثل خیابان معمولا در امتداد جاده های تجاری بوده، مثل بازار تهران که از دروازه شاهدالعظیم تا دروازه قزوین امتداد داشت. عناصر مختلفی که توی یه بازار رو تشکیل میداده، راسته بوده، رسته، دالان، سرا یا خان، خانبار، تیم و تیمچه. اینا عناصر بودی که مجموعه اینا یک بازار رو تشکیل میداده. البته در کنار بازار مساجد، مدارس، ابنیه مختلف دیگری هم وجود داشته. بعد میدان همون کلمه میانه که معرب آن میدان میشه، به معنی دل شهر، فضای باز برای اجتماع مردم همراه با بازار اطراف اون بوده. میدان ها میتونست میدان های بزرگ شهر باشه، تو خود دل شهر بوده، مثل بازار، حمام، مدرسه، میدان های به نام لرد که میدان های کوچکی هم بوده و کالای مختلفی توش پخش میشده، یا میدان نقش جهان که میدان و میدان گنجعلی خان یه نمونه های خوبی از این میادین هستن. مسجد هم خب هر شهری یک مسجد جامع داشته و بعد هر محله هم چند تا مسجد درش وجود داشته. حالا این توضیحاتی که بهتون دادم راجع به هم بحث مقدمه بوده. میریم تو قسمت بخش سه کتاب، مبحث مدرسه که تو زمان معماری اسلامی به چه صورت بوده راجع به یه مدرسه صحبت میکنیم. البته یه سری از بخش ها حذف کردم براتون چون حجم کتاب خیلی زیاده. خب مدرسه بعد از مسجد مهمترین بنای عمومی از ساختمان های درون شهری مدرسه بوده، پس یکی از بنای خیلی مهم بوده که تو رتبه دوم قرار داشته، که فضای آموزشیش تو ایران سه نوع بوده: مکتب خانه بوده، مدرسه بوده و از نظر شما حجره و و الی آخر که توضیح میدم بهتون. مکتب خانه مکان خاصی نداشت، معمولا در خانه، بالا خانه، سر کوچه یا در خانه ملا بوده. مقدمات الفبا، قرآن و خواندن و اینا توش انجام میشده. بعد مدرسه دو سطح بوده، یکی سطح مقدماتی که شامل صرف و نحو ادبیات فارسی، علوم فقهی که در واقع این مقطع حکم مدرسه متوسطه داشته، و دومی هم درس خارج بوده. حالا درس خارج منظور اینه که دروس تخصصی رو در نظر می گرفتن، مال یک مکانی رو درس خارج منحصر به مباحث مذهبی نبوده و درس هایی مثل ریاضیات، موسیقی اینا توش تدریس می شده، مثل افرادی مثل بوعلی سینا، زکریای رازی و سردار دانشمند بزرگ اسلامی که از این مدارس بیرون اومدن، یعنی نتیجه این مدارس بوده. داخل مدرسه حیاتی سرسبز، حجره ها، ایوان هایی در اطراف داشته، جای سمینار ها در ایوانهای مدارس بوده و بحثهای دو نفری در پیشخانها انجام می شده. ایوانچه های جلوی حجره ها محل بحث بوده، حالا مباحث علمی، گاهی حتی مباحث علمیشون به دعوا کشیده می شده که بعد از حالا در پایان بعد از حلاجی شدن اون مدرسه به توافقاتی هم می رسیدن. بعد میریم حجره، حجره یا اتاق طلبه ها که معمولا داره یک ایوانچه یا یک پستو بوده، شکلهای گوناگونی داشته، گاهی اوقات پستوها دو طبقه بوده، قسمت پایینش به صورت آشپزخانه برای اتاقهای اضافی و طبقه بالای اونم محل دنجی برای استراحت یا برای مطالعه و هم برای نور گرفتن میتونسته استفاده بشه. حجره معمولا برای یک نفر و سه نفر بوده که هیچ کدام از آن روبرو یه بیرون مدرسه ساخته نمی شده. همونطور که گفته شد حجره های طبقه اول برای طلبه های درس خارج استفاده می شده. بعد میان یک قسمتی هست به اسم مدرس. خب مدرس همون فضای درس مدرس میشه، در اغلب مدارس یکی بوده، استاد تو این محل درس میداده. بعد از مدارسی مثل مدرسه خان پنج مدرس داشت یا اون پنج کلاس داشت که یکی متعلق به ملا صدرا و چهار عدد دیگر برای دیگران. قدیمی ترین مدرسه که تا به حال چند بار بازسازی شده مدرسه فخریه سبزوار در شهر شینشین سبزوار هست. یکی دیگه از مدرسه زیبا که هنوز به جا مونده مدرسه غیاث‌الدین خرگرد هست. توی این مدرسه در پلانش برجستگی ها و تورفتگی های زیادی وجود داشته، بیرون زدگی ها رو نهال و تورفتگی رو نخیر بهش میگفتن. حجره هاشون که معمولا دو طبقه بوده. خب احساس میکنم تا همینجا برای جلسه اولتون کافیه که انشالله کار میکنید و جلسه دوم هم به امید خدا براتون توضیح میدم.